اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله نعم الوکیل لما المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الاطیبین. لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین علیه الفدا. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه ارضک طوقا و تمتعه فیها طویلا. انشالله این محفل خالصانه و بیریایی که به زحمت دوستانی تدارک شده که اصرار دارن در این دوره ننگ نام نامشون مخفی باشه و ما حتی اسمشون هم نگیم که شما ازشون تشکرم بکنید، مورد رضایت حضرت ولی از واقع بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تلاقی چهار مناسبت ما ازش به اصطلاح مخرج مشترکی گرفتیم، یه وجه جامعی که بین همش باشه. از طرفی میلاد رسول گرامی اسلام و امام صادقه، از سوی دیگه ایام غصب خلافت امیر المؤمنین علی علیه السلام، رونمایی از کتاب حبیب خدا اولین شهید انقلاب اسلامی است و شب نه دی هم هست. حالا یه خورده سخت بین همه جمع کردن، به نظرم آمد وجه جمعی بشه براش پیدا کرد. ما یه تنزیل داریم، یه تعویل داریم. حقایق فرهنگی زوبتون اگر بخوان در تاریخ مستمر بمانن، یه دوره تنزیلی دارن که اینا اول بیان به اطلاع برسن و یه دوره تعویلی دارن. تعویل از اول میاد، یعنی برگشتن، حوادث رو دوباره به اون حقایق برگردوندن. مثلا اسلام شریف که اهم واقعای فرهنگی عالمه، یه دوره 23 ساله داره که نازل شد آیه با آیه در حوادث، تا روز قیامت تعویل داره. یجری مجرى الشمس و القمر بر ما میاد، اینی که خورشید و ماه میان، آیات قرآن. حوادثی که در بین خانواده ها و زندگی اجتماعی و سیاسی اقتصادی ما اتفاق میفتن، اول میکنن و بر میگردن به همون حوادث و همون آیاتی که اون زمان آمده. این دوره تنزیل، این دوره تعویل. مجاهده این هم داره، هر کدوم برای تنزیل یه عده‌ای مجاهده کردن. شهدای احد، شهدای بدر، شهدای خیبر اونجا و اینجا. انقلاب ما هم یکی از این حوادثه. استمرار همون اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه و سلم. یه دوره تنزیلی داره. این قرآن همینطور که آمد نازل شد، انقلاب ما هم آموزه های خودش رو از بین هزاران انحراف و هزاران سرکوب یکی یکی به جان مردمان نشان، در واقع انگار نازل شد به قلب ما فرو رفت. شهدایی داره که اولین شهید او در شهر ما شهید جوان مهدی است. شهدای انقلاب، شهدای دوره تنزیلن. این انقلاب تعویلی هم پیدا میکنه که دو ضمن مثالها خواهیم گفت. اگر بخوام همینجا یه شعاری درست بکنم، 22 بهمن جشن بزرگ تنزیل انقلابه و 9 دی جشن بزرگ تعویل انقلابه. تعویل برده شد، حوادثی که سخت بودن، مبهم بودن، به حقایق رجوع کردن، معلوم شد که چیه. مجاهده دوره تنزیل خوف داره، ضرر داره. مجاهده همیشه خوف و ضرر داره. دوره تعویل هم داره. اینجا خیلی مهمه جانهای مبارکتون رو توجه بدید. خوف دوره تنزیل یه خوف نفسی است. انسان از جانش میترسه، انسان از مالش میترسه، بمب گلوله است، تانک. خوف دوره تعویل یه خوف عقلی است. غیر از این که از آبروت ممکنه بترسی، از زندان بترسی، از بعضی حتی کشتن، ترور شدن بترسی، که انشالله کتاب بعدی این گروه اولین شهید تعویل بیبهانه، شهید بخردیان رحمت الله علیه، اولین شهید تنزیل امشب رونمایی میشه انشالله، سال دیگه هم یا زودتر از یک سالم اولین شهید تعویل انقلاب روحانی مجاهد بزرگ بخردیان عزیز. اینها رو داره، ترور داره، تهمت داره، ممکنه زندان داشته باشه، اما بیشتر یه خوف عقلی هم داره. خوب دقت کنید، خوف عقلی یعنی چی؟ خوف عقلی اون چیزیست که حتی اولیا هم دچارش میشن. ببینید پیامبر وقتی یه آیه بهش نازل میشه که برو اینو بگو، که بر اهل دقت روشن آخرین آیه تنزیل و اولین آیه تعویل، یعنی مسئله بزرگ ولایت، خدای متعال بهش میگه ولا یعصمو که من الناس، بگو نترس، خدا حفظت میکنه. پیغمبر چه درسی داشت؟ آبروشو ببرن؟ بریئه، از خوف نفسی بریئه. بگیرنش، بکشنش، اموالشو غارت کنن، اینا رو همون با اقرا بسم ربک الذی خلق کرده بودن، او تکون نخورده بود. اینجا خوف عقلی است. یعنی چی خوف عقلی؟ یعنی میاد میگه من اگر گفتم شیرازه این دین پاشیده نمیشه، این خوف عقله. از سر خصوصیت های کم نفسانی نیست این ملاحظه. ملاحظه سر اینه که من اگر آمدم الان دست علی رو بالا بردم که حقه، وحدت این امت به هم نمیریزه، تفرقه درست نمیشه، شیرازه این احکام به هم نمیپاشه، این خیلی ها رو کشته، ای تو بدر و احد و خیبر کینه هایی در دل خیلی ها کرده که اونها الان اومدن مسلمان شدن، میگیره این کاره؟ خدا یا بکنم؟ دوره تعویل این سختی خاص رو داره. به خاطر همین مجاهدانش کمن، مجاهدانش یک بصیران فوق‌العاده‌ای باید باشن. این عراقی، این مرزهات، این ناموست، جنگ آسانه. خوف هست، اما خوف ترسی نفسی است. از جانت بترسی، اعمالت بترسی. اما اینجا ممکنه یک ما دست دست بکنی، بگم یا نگم، اصلا درست تشخیص دادم؟ اگه اشتباه باشه جراحی چشمه، درون پایتخت اسلام بگم فلان کس فتنه‌گره، مردم دو شقه میشن، گسل درست میشه، وحدت به هم میریزه، شورش ممکنه بشه. یه خوفت اینه که نکنه اشتباه باشه، یه خوفت اینه حالا برای پیغمبر وحی اصلا میشه، نه نه بگو نترس، من میگم. یه خوف عقلی هست. و وقت اگه همین ذره دین هم عمل نشد چه؟ برگشتیم به عقب چه؟ دشمن تا دندان مسلح سر مرز یه بار ریخ داخل کشور چه؟ یه خوف عقلی است. مجاهدان دوره تعویل با اینم مواجهن. در یه حدیث شریفی پیامبر به امیر المومنین فرمود که من برای تنزیل می جنگم و تو برای تعویل. ما بی خود پیرو این آقای با کرامت نشدیم، مجاهد تنزیل و رهبر مجاهده برای تعویل، یک سرباز فداکار و سمعنتائه دوره تنزیل و رهبر برای دوره تعویل، همراه با هزاران در نهج البلاغه شریف. این خطبه شریف 22 رو انشاءالله ملاحظه بکنید. آمد سراغ اینهایی که در نهروان یعنی جمع شده بودن، گفت که کیا صفین بودن؟ یه تعداد دست بلند کردن. گفت صفینی ها از غیر صفینی ها جدا شد. بعد آمد با صفینی ها شروع کرد سخن گفتن. ببینید قشنگ همین دو تا دوره رو تصویر میکنه. ما با پیامبر بودیم در میدان جنگ، پدران و فرزندان و برادران و خیشان رو در روی هم قرار میگرفتیم وقتی با پیغمبر سر تنزیل میجنگیدیم. هر مصیبت و بلایی که بر سر ما میآمد اثری در ما نمیگذاشت جز آن که بر ایمان و حرکت در راه خدا و تسلیم بودنمان به امر پروردگار و شکیبایی بر سوزش زخمها می افزود. مزددار بود. ناخون ما را اگر در زندانهای سواک کشیدن گفتیم معلومه کی می کشه و معلومه برای چی می کشه. لذیذ بود. مجاهده‌ای در دوره تنزیل برای اونایی که اهلشن، اونایی که اهل خوفن و ترسن که فرار میکنن میرن خارج کشور تا آروم بشه بعد برگردن. اونها از این مجاهده لذت میبرن. اما علی میگه اما ما امروز با کی میجنگیم؟ با معاویه. میگه مسلمانم، قرآن دستشه. اما ما امروز با برادران و مسلمان خود به سبب کجی و انحراف و شبهه و تأویل در دین لکننا انما اصبحنا نقاتل اخواننا في الاسلام الا ما دخل فيه من تأویل. داریم با تأویل می جنگیم براشون و این زخمش کاری تند اذیت میکنه. علی میخواد چی بگه که سخته؟ دوستان مثال شاید بارها شنیدید، یک بار دیگه شاید از این در این فضا به برکت این نام و این شهدا جور دیگه اثر داشته باشه. علی میخواد به مردم بگه که معاویه همون ابو سفیان است و این قرآن همان هبل. قبول کنید سخت باورش. ای کاتب وحیه، دایی مسلمینه، نمیدونم خاله مسلمین شده، عموی مسلمین شده، کاتب وحی شده، ای الان قرآن سر نیز است تو میگی همون هبله؟ اگر دلها لرزید زودی نگید ما اگر اهل کوفه اونجا بودیم چه میکردیم. باور کنید دل ما هم ممکنه بود بلرزه. تو فضا بریم. میخواد بگه زبیر، یه لحظه تأمل کنم زبیر کیه؟ زبیر داماد ابوبکر. روزی که ابوبکر به خلافت نشست جای پیغمبر، او پدر خانم خودش رو رها کرد آمد رفت خانه علی تحسن که 4-5 نفر بوده. تنها کسی است که وقتی متعرض خانه فاطمه شدن شمشیر کشید که به اشاره امیرالمومنین غلاف کرد. زبیر کسی است که فاطمه زهرا سلام الله علیها به علی گفت به تو وصیت کنم یا به زبیر. اینقدر عزیز. حالا علی میخواد بگه این زبیر همان خالدی است که میخواست احد رو دور بزنه بیاد، از پشت میخواد به ما خنجر بزنه. ما میخواییم با ابو سفیان بجنگیم که خودش همون هم خیلی قبول نکردن. یه شمشیری از پشت من در تنگه احد داره میخوره و اون نامش زبیره و تا شورای عثمان رأیش با من بوده. تنها کسی که در شورای عثمان رأی به علی داد زبیر بود. سخته پذیرشش، سخته. آقا زبیر خالد سخته. میخواد بگه که نماز روزه خوارج اسلام معکوس پوستین وارون است. اینو تعبیر خودشه. این حکایت رو دقت کنید. یکی از اصحابش باهاش بود شب نهروان. امیرالمومنین رد شد، به گمانم کمیل بود. صدای دلکش مناجاتی در این خیمه های خوارج می آمد. یه سوزی، یه مناجات با سوز و گریه. ای بغل دستی امیرالمومنین که آدم معنوی بود گفت که یا علی، آرزو میکنم کاش موی بودم بر تن این آدم. چقدر خودشو موی بودم بر تن این آدم. چه لذتی میبرن پوست و دست و گوشت او وقتی ایجور آیات قرآن رو تلاوت میکنه و گریه میکنه. علی هیچی نگفت. فردا وقتی اونها رو کشت با شمشیرش یه جنازه ای رو برگردون، گفت این همون مناجات خون دیشبه. میخواد بگه این مناجات ها که انه با رقاصی ها به سوی است. بابا سخت. تو میخوای بگی دین بعضی وقتا مثل لادینه؟ تأویل یعنی این. به تعبیر زیبای شهید مطهری در کتاب مسئله نفاق، یعنی قرآن صفین رو برگردانی به هبل، بگی این همان هبل است. و ابو سفیان و معاویه فقط جاشون عوض شد. این سخت آقا، اگه مردم بریدن حق داشتن. لذا اینجاست که امیرالمؤمنین در خطبه 173 میفرما لا یحمل هذا الالم الا البصر والصبر. این الم، کدام الم؟ الم تعویل، الم مجاهده برای تعویل را که سردوشی است که پیامبر بهش داده. تو برای تعویل خواهی جنگید. امیرالمؤمنین با مشرک نجنگیده اصلا، سه تا جنگ کرده، سه تاش با مسلماناست. هر سه تا رو آیاتی درش خونده که پیغمبر همین آیات رو بر مشرکان می‌خونده. تو برای تعویل می‌جنگی. فرمود جنگ برای جنگ دوره من جنگ منازعه تعویله و این علم رو کسی بر نمی‌داره الا دو خصوصیت داشته باشه: بصر و یقین و صبر و استقامت. به ایسته و نبره. مثال‌هایی از خودمون بزنم. شهید جوان مردی آمد گفت شاه آمریکاییه. این کتابه رو بعدن خاطراتش رو بخونید. من از یه طرفی دلم میخواد بگم، از طرفی هم دلم میخواد نگم، تو شما بخونیدش. قبل از شاب خوندم، دوباره امروز هم خوندم، فوق العاده زیباست. از پشت بام میرفت بالای خونه چند همسایه اونورترش که ژاندارم بودن، اعلامیه های امام رو میریخت اونجا تا اونا صبح که بیدار میشن بدونن فرزندان و خمینی تو بغل گوششونن. پیغام امام رفته تو خونه اونا. میرفت در هنگ اونجا تایراتش میزد، میرفت اونجا اطلاعی پخش میکرد. ایطور خوف نفسی رو از خودش دور کرده بود، نمیترسید از چیزی، ولو خطر داشت. تو پارک بار گرفتنش، ساواکی خودشو جا زد به عنوان کسی که بیاد اعلامیه رو بگیره. یه بار لو رفت، دستشو گرفت و با فرزی خودشو نجات داد. دنبالشون اومدن تو مدرسه، اونجا هم لو رفتن و دوستشون که در جمعمون هستن، اونجا هم دوباره خودشو فراری داد. خب شهید جوان مردی وقتی اهالی کوچه رو جمع میکرد و میگفت باید بریم تظاهرات علیه شاه، میگفت شاه چیه؟ شاه آمریکاییه. خیلی کار نداشت باور این حرف. البته اون روز اینشون رشادتی داشت که این حرفو به زبان بیاره، ولی جا انداختنش کار سختی نبود. شهید جوانمردی رفت، دهه 50 تمام شد، دهه 60 شروع شد. خوب دقت کنید مثال تعویل رو. من اصلش انگیزم امشب یک بحث از اخلاقی است، ولو کوچکتر از تک تک شما هستم که اینجا نشستید. مثال ها به نظرم ارزش اخلاقی دارن همش، ولو نمیشه تعارف کرد تو مثال ها. آقا دوره 60 شد، دهه 60، یه تعدادی از همونهایی که مبارزه میکردن شاه رو آمریکایی میدونستن تو زندانها بودن، حالا جانشینان شهید جوانمردی باید میگفتن اینها آمریکایی هن. سخت شد نه؟ آقا این زندان بوده؟ این چند سال تو دوره مبارزه بوده؟ به من بگید مجاهدین خلق در زندان بودن یا نبودن؟ اونهایی که بعدن مجاهدین خلقی شدن، نهضت آزادی ها آیا معارضه با شاه داشتن یا نداشتن؟ داشتن. حالا میخواستیم بگیم اینا آمریکاییه. ذهنیت تعدادی یه باره چون بصر تیز نیست، ادله براشون قوی نیست، شک ور میداره. یه شیطانی یه باره فضایی رو پر میکنه که انقلاب بچه های خودش را میخورد. یک نظری جامعه شناسی شده. اینو بپذیریم بهتره تا بگیم اونا آمریکاییان. بگیم انقلاب بچه های خودش را میخوره. تو فرانسه هم همینطوری شد. انقلاب روسیه و اکتبر هم اینطوری شد. وقتی سر کار اومدن خودشون رو میخورن. اینو بگیم آسونتر پذیرشش تا بگیم بازرگان آمریکاییه. آقا روزی که هیچ کی حرف نمیزد تو دانشگاه از اسلام، بازرگان فقط حرف میزد. غیر از این نبودا. دهه 30 و 40 تنها صدایی که در دانشگاه از دین میگفت یکی این بود، یکی شریعتی بود که تو فضای دانشگاهی میگفتن. حالا این آمریکایی شد. سخته. یه تعدادی نیامدن تو دوره تعویل، ماندن، رفوزه شدن. سخت‌تر شد بعدش، ولی اونجا یه چیزی آسونش کرد. نه ببینید حالا آسون چرا، ما دهه 60 راحت رد شدیم، تو دهه 80 یه خورده سنگین‌تر باید حرکت کنیم.
چرا؟ چون تقریبا همه مبارزان دوره تنزیل، تقریبا همشون، کرشون، به علاوه بنیانگذار، او کسی که تبر ابراهیم تو دستش بود آمده بود، او کسی که عصای موسی تو دستش بود، او کسی که مرده ها رو زنده کرده بود، او کسی که همه این آوازها از او بود، او و یارانش، یعنی همه حضرت آیاتی که میشناسید، بعضیشون الان از دنیا رفتن، بعضیشون الان در مصادرن، اینا همه یک طرف بودن. بنی صدری ها و مجاهدینی ها و بازرگانی ها به مرور یک طرف قرار گرفتن. امت پذیرفت، اطمینان پیدا کردن عوام مردم، گفتن امام گفته، یاران امام، آیت الله هاشمی گفته، آیت الله خامنه ای گفته، آیت الله جنتی گفته، آیت الله مهدوی گفته، آیت الله بهشتی گفته، یکی 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 یکی، بعضی واقعا گل، واقعا نورانی. دل مردم قرض شد، جراحی انجام شد تو جامعه. دهه 70، دهه 80، به بعضی از این آدم‌ها برگشتیم گفتیم اینها دارن آمریکایی میشن. چون من بعد امشب یه خورده سخن به احتیاطم بگم دیگه، من یه بچه سعی کردم امروز تئاتر بازی کنم، خودمو بذارم جای اون آدما، چون من دیدم جوون‌ها راحت میگن مرگ بر فلانی، حالا مثل این ستایی که عکسشون هست، مثل بعضیای دیگه‌ای که میگن بهشون مرگ بر، اما بزرگترا دست به تردیدن، آب مرگ یه جوری، آقا یه خورده حق دادم دستشون، گفتم آخه مثلا این نوجوانه ندیده او چه کرده تو انقلاب، یه الان حالا آمده میگه را مرگ بر او، ولی دیده یکیه، روزی که کسی نبود ای کس بود. تو الان میخوای بگی مثلا تو یه الف بچه اومدی، حالا بزرگترت هم تا دیروز تو انقلاب خیلی گنده نبود، الان پیدا شده، آقا زبان حال اونا رو باید بخونیم، بدونیم چی روزخونی که بعد دیگه اینا، روزخونی که زبان حال بلد نباشه روزخون خوبی نیست. میخوایم حالا به بعضی از آیت الله ها بگیم، من میبینم بعضی گوششون رو میگیرن، اصلا نمیشنون و بهشون حق میدم، وحشت دارن از شنیدنش. بزرگترا، انقلابی ترا، با سابقه ترا، مخلص ترا، ای بسا بلرزن از این حرف، بگن سرمایه ها رو اینطوری برباد ندید، گوششون رو بگیرن از اینکه دوباره آقا دوباره میخواید یه مشتی رو بذارید از جامعه کنار. چرا فرضیه اینجا چیه؟ مثل اونجا که بگه بچه هاشو میخورن، یه حرفی میاد و اینها میپذیرنش، آقا تسویه حساب جناحیه. بعضی که یه خورده کم دین ترن میگن خصوصیت آخوندا اینه، اولش با غیر میجنگن، وقتی غیر رو از دور بیرون کردن وقت با هم دیگه درگیر میشن، این هم دعوا اینه آقا، بقیهش همش بازیه، فتنه کجا بود فلان کجا بود. میبینه این حرف رو به پذیره آسان تره تا بگه فلانی آمریکایی شده، یا داره حرف آمریکایی‌ها رو جلو میبره. ای او کسی که میشنوه، او کسی که میخواد بگه، تازه به فرضی که آدم هوشیار و بصیری باشه خوف عقلی داره. یک، من درست میگم اصلا؟ بذار یه بار دیگه کتابشو بخونم از اول تا آخر، یه بار دیگه خبرها رو ببینم، سر سایتو خودش زده بودی حرفه، قبول نمیکنم، صوتشو باید گوش بدم، من درست میگم فلانی اینو گفته؟ یه خوف که نکنه اشتباه بکنم، خوف عقلی است. دو، نه درست، دو سه سال صبر میکنی، هی شواهد بیشتر بشن، شواهد بیشتر بشن، دیگه تقریبا مولا درزش نمیره، باز 5-6 ماه میشه حرف تو دهنت میچرخه، خدایا بگم جامعه رو شقه نمیکنه، یه تعدادی رو ناامید نمیکنه، یه جوانی اگر شنید نمیگه پکی خوبه توی کشور، هر جناهی میاد که میگه آقا اصلا همه تون خوب نیستی، یه آدم رو میترسونه. این ترسه مثل ترس اون نیست که آبروم میترسم، از زندان میترسم، این مرام میترسم، از این مکتب میترسم، از این نظام میترسم، جوانش ناامید نشه، همش به باد نره، بزرگترش نبره گوشه عافیت بشینه بگه دیگه ولش کن ما دخالت نمی کنیم، خوب یا بدش هرچی خودشون کردن. کردن الان تعدادی طور آیت الله بزرگ همراه امام تصمیم گرفت دیگه سکوت کنه. نمیگم ای به حق نه بابا، آقا نمیدونم میترسم کافر بمیرم، ولش کن من دخالت نمیکنم. جامعه سر خط گسل نمیفته، یه تعدادی موافق یه تعدادی مخالف و دعوا تمام نشه تو جامعه، هر انتخابات سرباز کنه. قبول کنید که خوف خوف جدی است، آدم رو نگه میداره. حالا اجازه از من یه مثالی بزنم آج آقای، از مثال بزنیم. آیت الله هاشمی رفسنجانی دوچار ابتلای بهشتی شده یا بلای منتظری؟ دوتاش ممکنه. تهمت سر بهشتی هم آمد، به او هم میگفتن آمریکاییه. آقای هاشمی خودش این قرائت رو انتخاب کرده و دوستانش تو فیلم تبلیغاتیش میگفت آسیا به نوبت، نامش به رهبری گفت یادته فلانی فلانی حالا نوبت بنده است. و تو باید بررسی کنی یا هنجره ای شده که حرف آمریکایی‌ها و منافقین و اینها دهنش میاد بیرون، و کسایی بزرگتر از او بودن که خود اینها درش باش در افتادن و گذاشتنش کنار. از آقای رفسنجانی بزرگتر آقای منتظری بود، خود اینها گذاشتنش کنار. به چه جرم؟ که حرفایی که میزنی همون حرفای منافقینه. سخته نه؟ آسون بود تا دیروز نه دی، چه سخت شد امشب. راحت مشاور میدادیم میرفتیم تمام بود. نه سخته. اگه آخرت و قبر و همه‌شو در نظر بگیرید آسان نیست. آقا بنی صدرها و بازرگانها و اینهایی که در طول 20 سال این بزرگوار علیهشون بوده دارن انتقامی 20 سال ازش میگیرن. بچهای بسیجی حزب الله هم بازی خوردن، افتادن دنبال اون همونطوری که یه روزی بازی خوردن علیه بهشتی شدن. یه گزینه ایست، بررسیش کنی. من یه بار رفتم بررسی کردم، من البته ممکن اشتباه بکنم، الان ترکاده تو جمع خصوصی شما میگم که اگه اشتباه بود بهم بگید، چون هنوز به این ادبیات درباره آقای هاشمی حرف نزدم، به این ادبیاتی که الان میخوام بگم گزینه سختیه. آقا انتقام دارن میگیرن، خب میریم. حالا اگه ما رفتیم دیدیم، کی گفتی کی انتقام میگیره؟ نهضت آزادی، مجاهدین خلق، بنی صدرها. آخه بنی صدر رو کی از کار بیکارش کرد؟ آقای هاشمی. بازرگان رو کی عوض کرد؟ آقای هاشمی. منتظر رو کی چیزش کرد؟ آقای هاشمی. یا اصلی ترینش بود، یکی از افراد اصلی بود. اینا خوب طرفداراشون الان دارن انتقام میگیرن. و وقت اگر رفتیم دیدیم همه طرفدارای اونها الان پشت سر همیشونن چی؟ دیگه نمیتونم بگم انتقام میگیرن. الان دهن کی باز میشه یه بار به هوه و چهچه اونها بلند میشه. آقا به نماز جمعه کی همه دعوت میکردن همه برید حتی اگر بلد نیستید؟ 26 تیر یا 29 خرداد؟ علامت ها روشنه. نه نه آقا اینجوری نه، بریم تو حرفاش. حرفاش دولت دکتر روحانی یه افتخار رو برای خودش ثبت کرد چند روز پیش که ما قانع کردیم اومانو گزارش داد که ما یه دروغی رو پس گرفتن که ما دنبال کار نظامی و اینها نبودیم تو هسته ای. چند سال پیش شروع کردن یه حرف رو؟ 10-12 سال پیش. جاسوس ها گفتن، رسانه ها گفتن، داخل و خارج یه کسایی بهشون یه کدایی دادن. اما خواستن یه جاسوسی بره که تازه وقتی به اونا حرف زد ما اسمشو بشنویم تا یه وزنه. بزرگترین وزنه این که گفت ما داریم به سمت بمب اتم میریم کی بود؟ فروردین 1385 سایت آقای هاشمی افشا نامه محرمانه محسن رضایی که ما اگر بخوایم 5 سال آینده نمیتونیم عملیات کنیم تا 5 سال آینده، الا اینکه چه داشته باشیم چه داشته باشیم چه داشته باشیم و به سمت بمب اتم بریم تا بتونیم مقابله کنیم. دقیقاً 1 سال بعد از باختش از احمدی نژاد. سایت های صهیونیستی همش و صفحاتش رو بنده دارم، خواستید بهت بتون میدم. و همون مجاهدین همون منافقین بالا تیتر کردن اعتراف هاشمی رفسنجانی به خروج ایران از فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای. کی بزرگتر از آقای هاشمی؟ جانشین امام در کل قوا. حالا آقای رضایی تو نامه نوشته اگر بخوایم موفق بشیم باید بریم به این سمت. اونا گفتن رفتن. حالا این نامه قوت شب مردم بود الان پخش بشه بیاد بیرون. دوباره سال 1394 با سایت امید هسته‌ای ایران هم نگاه بکنید ایرانیان، دوباره گفت بله ما تو دوره جنگ رفتیم به این سمت. آقا آمریکا اینو میخواست، یه آدم معتبری بگه ما خودمون رفتیم. جاسوس گفت، سیا گفت، کی گفت؟ اگه حرف آقای هاشمی مطابق در اومد با حرف سیا یا سوژه شد برای حرف سیا و تحریم ظالمانه 1929، چون میخواستن اینو ثابت کنن تا تحریم اقتصادی درست کنن، از تحریم نظامی تبدیل کنن به تحریم اقتصادی فلج کننده. استناد به کیه؟ به حرف سخنرانی بنده تو اینجا؟ به وزنه؟ به مطلع به همه امور ایران؟ تو ماجرای سوریه نگاه بکنید ببینید. بنده اشتباه میگم، در سال 12 سالگرد آیت الله صالحی مازندرانی در مسجد جامع شیرگاه 2-3 سال پیش، دقیقاً وقتی که آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن به بشار اسد حمله بکنن، کی گفت بشار اسد استفاده از بمب شیمیایی علیه مردمش کرده؟ یکی همین داعشی‌ها و النصریه‌ها گفتن، در کشور ما یکی آقای هاشمی رفسنجانی گفت. کی 7 ماه 8 ماه قبل از صهیونیست‌ها گفت تو انتخاباتی که پیش رو داریم میخواد تقلب بشه؟ اولین کس کی بود؟ هاشمی بود. تو سایتش، تو اخبار رو برید رصد کنید، 8 ماه 9 ماه قبل از انتخابات تقلب می شود. عجیبتر بگم آقا؟ عجیبه براتون؟ بله عجیبه. بنده هم شاخ در آوردم چند بار. آقای هاشمی انتخابات 84 رو هم که آقای خاتمی برگزارش کرده بود، او که دیگه احمدی نژاد نبود و تقلب و سیب زمینی و نمیدونم سازمان رأی بسیج و کجا و کجا، آقای خاتمی تایید کرد صحت انتخابات رو، تو دولت خودش برگزار شد، همون موقع هم گفت تقلب. من میخوام به شما بگم موسوی و کروبی به هاشمی رسیدند، او 84 گفته بود تقلب، اینا 88 بهش رسیدن. اینه ماجرا. حالا ما بگیم آقا سخته، دوره تحویل سخته، جمع کنم وقتمو، لوازم دوره مجاهده دوره تحویل، لا يحمل هذا الالم الا اهل البصر والصبر والعلم بمواضع الحق. تمام. توصیه: کوتاه مدت وقت داری به اعتماد یک عالم ربانی که حق رو شناخته تو هم دنبال او بیفتی. خواهش میکنم دنبال سایت و وبلاگ و حرفا نیفتید، از اونم خطره. هر کسی رو فردا بکنن آمریکایی، هر کسی رو بکنن فتنه گر، سرمایه ها رو به باد بدن. یه سایت و یه وبلاگ ارزش همراهی نداره. شما نگید، وقتی بزرگانتون گفتن و وقت به اتکا اون بزرگ میتونی تو هم بگی اگه اعتماد داری، ولی وقتت کوتاهه، سری باید خودت به یقین برسی. چرا؟ جسارت محضرتون علما هستن، ممکنه این بزرگی که بهش اعتماد کردی فردا خودش هم بیفته. تعارف نداره، نمیشه ما الان یه بالش نرمی بزنیم زیر سرها و فردا نباشه. وقتت کوتاهه، سری باید به یقین برسی. و یکی هم استقامت و صبر. استقامت و صبر یعنی چی؟ باز دو تا معنا داره. یکی مقابل تهمت ها و محرومیت ها. محروم میشه آدم، تهمت میخوره آدم، منفور میشه آدم، همه پتانسیل های جلوی روت، یعنی اونایی که داری از دستت گرفته میشه. هیچ فحشی امروز در درون نظام اداری ما بدتر از تندرو نیست. به یک کسی بگو تندرو، اگه میگفتی نعوذ بالله اهل فحشا آسان تر پذیرش میشد بگی تندرو، چون تندرو مساویس با طالبان داعش. یکی این، صبر و استقامت داشته باش اگه اهل حقی. دو، در گفتنش هم تحمل کن. همه برسن بعد با هم بریم. یه بار گفتیم مرگ بر عده نمیان دیگه. حوصله کن، استدلال کن، روشن بکن، بحث بکن، بگو بیا بحث کنیم. من شاید اشتباه میگم، سنده رو من اشتباه خوندم، بیا تو برام دوباره درستش رو بگو. تحمل کنیم، صبر کنیم تا بقیه هم براشون روشن بشه. تمام شد. شهدای دوره تعویل انتخاب میشن، مطهری انتخاب میشه، مطهری شهید تعویله، مفتش شهید تعویله، بهشتی شهید تعویله، شهدای تنزیل هم بعضی هاشون انتخاب میشن. کدومشون؟ اونهایی که سرشاخن، اونهایی که حرکت آفرینن. یکیش این شهید عزیز است که به یادش هستی، شهید جوانمردی. میخواستم بگم وقت تمام، خیلی هم شرمنده تونم. یه خاطراتی آخر کتاب است درباره شهادتش. این تصویر زیباش رو نگاه بکنید که بهترین تصاویرش. یه محاسن قشنگی داره، 16 سالش بود. محاسنش وقتی نگه می‌داشت دوستانش بهش میگفتن چرا نمیزنی؟ میگه میخوام به خون آغشته بشه. اون روزا اینا نخل و نواد نبود ها. اصلا شهادت و این کلمات نامنوس بود تو ذهن‌ها. یه رفیق دیگه میگه در پارک رد شدم، دیدم صدای گریه میاد، یه بچه یه کنجی نشسته گریه میکنه و میگه شهادت خدا نصیبم کنه. من و تعدادی از بچه ها کنار هم نشسته بودیم. 20 و 21 مرداد بود. حبیب الله آمد پیش ما. حال عجیبی پیدا کرده بود، انگار الهامی به او شده بود. رو کرد به ما، با حالت خاصی گفت من 3 روز دیگر به شهادت میرسم. این را گفت و رفت. هیچ کس از حرفش چیزی متوجه نشد. بعضی ها هم خندیدن. 3 روز بعدش به شهادت رسید. دقیقاً 3 روز بعدش. قاتل کیه؟ قاتل یکی از همسایه هایی است که همون موقع وقتی اعلامیه رو میکرد زیر پیراهنش، پیش او لو رفته، همون موقع نشانش میکنن. سرشاخه ها و حرکت آفرین ها، چه در دوره تنزیل چه در دوره تأویل، برای شهادت در لیست ترور قرار میگیرن اگر اهل بصر و صبر باشی. جمله آخرم جمله امیرالمومنین به مثابه دا، همین فرمایشی که براتون خوندم از خطبه 22، که ما در الان با برادر می جنگیم. دوباره نگاه کنید، بخونم و دیگه دعا کنم، که در واقع همین دعاست. اما ما امروز با برادران و مسلمان خود به سبب کجی و انحراف و شبهه و تأویلی که در دین پیدا آمده می جنگیم. حالا نگاه کنید، ما الان استادیم مجاهده می کنیم، کوتاه نمی آییم سر حقه، ولی کینه هم نداریم. شبها هم دعا می کنیم دوباره یاران خمینی برگردن، اونها از ما شریفترن به این راه. بچه حزب اللهی ها، اینو بخواید از خدا، علی ایجور میخواد. ببینید این علیست، در این حال که کوتان نمیاد در مقابل اونها به خاطر تأویل، اما چقدر آرزو میکنه دوباره جمعمون دور هم جمع بشه، دوباره همه به راه درست برگردیم. نه واقعا به راه درست برگردیم، نه سم 20% برا تو 30% برا تو پاشو ببین با هم، نه اینه اینی. الان یه تعدادی ایجور میخوان جمع بشن، همه برگردیم سر راه حق، سر امام، سر امام جماران، نه امام حرم امام. این کاخ خمینی نیست، خمینی جمارانه. برگردیم سر امام، همون چیزی که حجت و موجه ماست. امیرالمومنین اینجور میگه هرگاه راهی بیابیم که خداوند با آن ما را بار دیگر متحد سازد و ما به سبب آن دوباره با هم مرتبط و به هم نزدیک شویم، خواهان و مشتاق آن خواهیم بود و راه دیگری را نخواهیم پیمود. یعنی به محض اینکه راه رو پیدا کنیم، بهترین راه همینه. خدایا به شرافت شهدامون، شهدای مدافع حرم، به شرافت این شهید نورانی که در این کتاب کرامتهایی ازش میخونید، یک بار دیگه یاران و خمینی رو زیر چتر ولایت جمع بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.